آیا شده که شما احساس کنید که از خدا دور افتادید و عشق و محبتتون نسبت به او سرد شده؟ برنامه امروز ما رو تشویق میکنه که با این حال در جستجوی روی او باشیم و او را بطلبیم.
بله، تا زمانی که او رو نیافتید دست نکشید و عزیزان هرگاه او رو یافتید به این راضی نباشید که او رو یافتید، بلکه با خودتون عهد ببندید که به او محکم خواهید چسبید تا دوباره از او دور نیفتید.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در سری برنامه هایی تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم در حال بررسی کتاب غزل غزلها هستیم. از شما دعوت میکنیم که در ادامه این بررسی با ما همراه بشید.
ولی اگه با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، می دونید که ما در حال بررسی کتاب غزل غزلها هستیم. نکته مهمی رو که قبلا هم متذکر شدیم اینه که وقایع این کتاب با ترتیب زمانی به رشته تحریر در نیومده. یعنی لزوماً وقایع اون مثل یک فیلم یا داستان از لحاظ زمانی یکی بعد از دیگری و پشت سر هم اتفاق نیفتادن. همونطور که قبلا هم گفتیم این کتاب یکی از کتب شعر کتاب مقدس به شمار میره. شعر یا غزلی عاشقانه که شمه ای از یک رابطه عاشقانه رو به خواننده ارائه میده. در این کتاب ما با دیدگاه هایی بسیار عالی، والا، زیبا و در این حال عملی و بسیار پرارزش در ارتباط با ازدواج انسانی برمیخوریم. اما همونطور که قبلا هم دیدیم، باید به این نکته خوب توجه کرد که رابطه ازدواج بین زن و مرد در واقع به رابطه دیگه، یعنی رابطه روحانی و عاشقانه بین مسیح و کلیساش اشاره میکنه. اگه به خاطر داشته باشید ما در تقسیم بندی این کتاب دیدیم که از اول کتاب تا آیه 7 از فصل دوم بخش اول محسوب میشد و عنوان اون عشق در مرحله آغاز بود. عشقی که هنوز تازه است، عشقی که با هیجان و نشاط همراهه. و بعد دیدیم که از آغاز آیه 8 از فصل دوم تا فصل سوم آیه 5 بخش دوم بود و عنوان اون هم عشق در مرحله‌ای که بی‌توجه هست بود، که اگه به خاطر داشته باشی در چند برنامه آخر ما دیدیم که داماد یا محبوب محبوبه خودش رو فرا می‌خونه تا از اون اتاق اندرونی قصر بیرون بیاد و از اون مکانی که اونا از وجود همدیگه و دوستی و مشارکت صمیمی و نزدیک با هم لذت می‌بردن به بیرون قدم بگذاره و همراه با او قدم بر کوه‌ها و بلندی‌ها بذاره و از روی اونا بپره. کوهایی که نشانه شرایط دشوار زندگی و غیر ممکن‌ها هستند. مکانها و موقعیتهایی که داماد در اونجا در حال عمله و جلال و قدرت خودش رو آشکار میکنه. و بعد در پایان فصل دوم در برنامه قبل ما دیدیم که ظاهراً محبوبه نسبت به این دعوت داماد از خودش اهمال نشون میده و در واقع از دادن پاسخ مثبت داره تفره میره و میخواد هر طور که شده اون رو به وقت دیگه‌ای محول کنه. او در واقع ترجیح میده که به جای قدم نهادن به قلمروی ناشناخته ها و دشواری ها همون جایی که هست، یعنی اون مکان امن و راحتی که حالا درونه، باقی بمونه و خودش رو به مخاطره نندازه و بنابراین به برداشتن هیچ قدمی که در اون ریسک هست مبادرت نورزه. ما دیدیم که این موضوع چقدر بارها درباره ما هم مصداق پیدا میکنه که مسیح ما رو هم فرا میخونه که همراه با او از روی کوههای مشکلات یا خدمتی سخت بپریم و ما مردد هستیم که آیا این کار رو بکنیم یا نه و شک میکنیم و این پا اون پا میکنیم و در نهایت میگیم نه، من از عهده این کار بر نمیام، من نمیتونم و ترجیح میدم که در همین وضعیتی که هستم باقی بمونم و با روحیه محافظه‌کارانه حاضر نیستیم که هیچ ریسکی بکنیم و از محدوده راحت و امن خودمون بیرون بیایم. امروز در حالی که به فصل سوم غزل غزلها میرسیم، در اونجا خواهیم دید که این اهمال چه نتایجی برای او به بار آورد. بسیاری بر این باورن که در این بخش این عروس خواب بد یا کابوسی وحشتناک میبینه که شاید درست باشه. اما در هر صورت چه اینکه این یک خواب باشه و چه در عالم واقعیت رخ داده باشه، این واضحه که این بخش به یک وقفه و اختلال در رابطه این عروس با محبوبش اشاره میکنه و در واقع اون رابطه گرم و نزدیک و لذت بخشی که او قبلاً با محبوبش داشت دچار سردی و آشفتگی شده. وقتی که ما به متن امروز مراجعه می‌کنیم، کاملاً واضحه که بین این متن و بخشایی که در دو فصل قبل درباره دوستی و مشارکت صمیمی بین محبوب و محبوبه خوندیم، تفاوت‌های فاحشی وجود داره. پس بیایید با هم به فصل سوم مراجعه کنیم و 5 آیه اول رو بخونیم. شبانگاهان بر بستر خیش او را که جارم دوست می‌دارد جستم. که در اینجا لازم می‌بینم که توجه شما رو به این نکته جلب کنم که عبارت او را که جانم دوست می‌دارد 4 بار دیگه در آیه اول این فصل تکرار شده. او را که جانم دوست می‌دارد. و این خیلی مهمه که وقتی ما کلام خدا رو مطالعه می‌کنیم به کلمات یا عبارت و مفاهیمی که چند بار تکرار شدن توجه خاصی داشته باشیم. در واقع این تکرار به شما نشون خواهد داد که در اینجا نویسنده خواسته که بر روی مطلبی تاکید خاص بکنه که خواننده باید به اون توجه کنه. و همونطور که در اینجا می‌بینیم این محبوبه محبوب خودش رو 4 بار او را که جانم دوست می‌دارد خطاب می‌کنه. و بعد در ادامه این آیات می‌خونیم شبانگاه او را که جانم دوست می‌دارد جستم. او را جستم و نیافتم. گفتم حال برخواسته شهر را سراسر خواهم پیمود و در هر کوی و برزن او را که جانم دوست می دارد خواهم جست. پس او را جستم اما نیافتم. کشیکچیانی که در شب گردش می کنند مرا یافتند و گفتم آیا محبوب جان مرا دیده اید؟ از ایشان چندان پیش نرفته بودم که او را که جانم دوست می دارد یافتم. او را محکم گرفته رها نکردم. خب بیایید در اینجا توقف کنیم و دقایقی رو به تفکر درباره اون چه خوندیم اختصاص بدیم. اگه قرار بود که ما این پاراگراف رو تقسیم بندی کنیم، میتونستیم که از 3 عنوان در واقع استفاده کنیم. گم کردن، جستن و یافتن. گم کردن او رو که جانم دوست می‌دارد، جستن اون که جانم او رو دوست می‌دارد و یافتن او را که جانم دوست می‌دارد. این پاراگراف حتی به فصولی هم اشاره میکنه که ممکنه در ازدواج ما و رابطه محبتانه و صمیمانه‌ای که با همسرمون داریم هم اختلال پیش بیاد و بنابراین به از دست دادن صمیمیت، جستن صمیمیت و یافتن صمیمیت با او اشاره میکنه. اما این بخش در نهایت به اوقاتی اشاره میکنه که رابطه نزدیک ما با مسیح رو به سردی میره و مشارکت ما با او دچار اختلال میشه. زمانهایی که ما اون صمیمیت و نزدیکی که قبلاً با او داشتیم رو دیگه تجربه نمی کنیم و احساس می کنیم که از او خیلی دور افتادیم. در آیه اول این عروس رو شبانگاه در بسترش می بینیم. همونطور که قبلاً دیدیم معلوم نیست که او داره خواب می بینه یا در واقعیت داره این شرایط رو تجربه می کنه. اما در هر صورت او در می یابه که یه چیزی درست نیست. در واقع اتفاقی بین اونها افتاده و اونها رو از هم جدا کرده. اگه به یاد داشته باشید ما در فصل دوم درباره کوههای باطر خوندیم و دیدیم که باطر کلمه عبریه که به معنی جداییه و در اونجا در واقع این محبوبه به محبوب خودش گفت که تو به کوههای باطر برو اما من در اینجا میمونم. خب ظاهراً محبوب به کوها رفته اما وقتی که داماد او رو فرا خوند که برخیز و با من به کوها بیا، محبوبه حاضر نشد که بلافاصله بلند شه و با او بره. به همین دلیل حالا او خودش رو بر روی بسترش تنها میبینه و ظاهراً دلش برای محبوبش خیلی تنگ شده. حالا دیگه او خودش رو از اون صمیمیت و رابطه نزدیک و شیرینی که با محبوبش داشت خیلی دور میبینه. جالبه که در برخی از ترجمه ها میگه شبانگاه او را که جانم دوست میدارد جستم. ولی نکته قابل توجه اینه که در زبان اصلی این واژه یعنی شبانگاه به صورت جمع یعنی شبانگاهان اومده. و این نشون میده که شبهای زیادیه که از فراقش با محبوب میگذره و برابر این مدت زیادیه که او از محبوبش دور افتاده. او اولش فکر میکرد که اگر در بسترش در اون مکان امن و راحت باقی بمونه و با محبوب به بیرون به کوها قدم نگذاره، حال و وضعش بهتر خواهد بود. اما حالا بعد از دوری طولانی از محبوب کاملا متوجه شده که چقدر به این صمیمیت ضربه وارد اومده و و بنابراین شدیداً برای او احساس دلتنگی میکنه. برای همین اون حالا میخواد که اون دوستی و صمیمیت رو بازیافت کنه. چطور؟ با ابراز دلتنگی نسبت به محبوبش، با جستجوی او و در نهایت با یافتن او. بله، عشق و محبت حقیقی همواره موجب میشه که شخص عاشق به جستجوی محبوب خودش باشه و به دنبال او بگرده. و کی ما به جستجوی چیزی یا کسی میریم؟ وقتی که او رو گم کنیم و از نبود اون رنج ببریم، وقتی شدیداً دلتنگ او باشیم. این محبوبه حالا خودش رو در وضعیتی میبینه که دوری محبوب رو نمیتونه تحمل کنه و در واقع به نبود او در کنارش اصلاً راضی و قانع نیست. او به هیچ وجه نمیخواد جدای از او بمونه. و عزیزان، یکی از شواهد بارزی که نشون میده که ما ایماندار حقیقی هستیم و به مسیح تعلق داریم اینه که وقتی ما احساس میکنیم که از او دور افتادیم، به دنبالش خواهیم گشت. ما او را خواهیم جست و روی او را خواهیم طلبید و به دنبال این خواهیم بود که اون دوستی و مشارکت از دست رفته رو بازیافت کنیم. واعظ معروف چارلز اسپرجن در این رابطه میگه که عشق حقیقی هرگز نمیتونه دوری و فاصله از معشوق رو تحمل کنه. اگر ما هم عشق و محبتی حقیقی نسبت به مسیح داریم، پس هرگز دوری از او رو نمیتونیم تحمل کنیم. اما سوالی که پیش میاد اینه که اگه او شبهای زیادی بوده که در بستر خودش به دنبال محبوبش میگشته و متوجه شده که اونجا نیست، پس چرا تا حالا بلند نشده، از اون اتاق بیرون نرفته و به دنبال او نگشته؟ بنابراین ظاهر قضیه نشون میده که شاید او کمی دنبال محبوب گشته و او رو نیافته. ولی انگار هم از سوی دیگه هنوز به جدیت موضوع پی نبرده و در واقع هنوز به جایی نرسیده که جدایی و دوری از محبوب او رو به مرحله درماندگی برسونه. ولی موضوع اینه که او در کجا به دنبال محبوب گشته و او رو نیافته؟ ظاهر قضیه نشون میده که او تنها در بستری که در اون خوابیده بود به دنبال محبوبش گشته و او رو پیدا نکرده. اما نکته قابل توجه درباره این محبوبه این هم هست که او در ابراز این موضوع از خودش صداقت هم نشون میده. او وانمود نمی کنه که آره همه چیز در امن و امانه و من حالم خوبه و هیچ اتفاق بدی نیفتاده. نه، او با صداقت میگه که او را جستم اما او را نیافتم. واقعیت اینه که همه ما درگیر این چنین موقعیت‌هایی میشیم. موقعیت‌هایی که در اونها احساس می‌کنیم که عشق و محبتمون نسبت به مسیح سرد شده و گرمی حضور او و شیرینی مشارکت با او رو دیگه احساس نمی‌کنیم. انگار قلبمون منجمده و بین ما و او فاصله افتاده و شکاف عظیمی بینمون وجود داره. شاید کلیسا میریم و حتی وقت رازگاهانمون رو هم حفظ می‌کنیم، اما ظاهراً هیچ ملاقاتی بین ما و او صورت نمیگیره و خالی میریم و خالی هم بر میگردیم. اما چه در این چنین مواقع باید به اون توجه داشت اینه که ما باید با خودمون و خداوند صادق باشیم و وانمود نکنیم که همه چیز خوبه و هیچ اشکالی وجود نداره. بله، حتی اگر شده با دوستان نزدیک خودتون این مشکل رو مطرح کنید و مثل این محبوبه بگید که من در طلب روی او هستم و در حال جستن او. اما متاسفانه گرمای حضور او انگار از زندگیم رخت بسته و در حال حاضر او رو حس نمی کنم. نکته مهمی که در این متن باید به اون توجه کنیم اینه که متاسفانه وقتی که او ما رو فرا می خونه و ما مثل این محبوبه از خودمون تأخیر و اهمال نشون میدیم، پیدا کردن او بعداً برامون دشوارتر میشه. و بنابراین به یاد داشته باشیم که این خیلی بهتره که به محض اینکه او ما رو فرا میخونه، بلافاصله به دعوت او واکنش مثبت نشون بدیم. توجه کنید، این محبوبه وقتی به داماد پاسخ مثبت نداد و از خودش تأخیر یا بهتر بگیم اهمال نشون داد، بعدها نتونست مشارکت و دوستی از دست رفته خودش رو بلافاصله به دست بیاره. ولی حالا با گذشت زمان، او متوجه شده که واقعاً دوری از او تجربه جالبی نیست و او نمیتونه بدون وجود و حضور نزدیک محبوب در زندگیش تاب بیاره و ادامه بده. بله، او اصلاً حاضر نیست که این جدایی ادامه پیدا کنه و به همین دلیل در آیه 2 میگه گفتم حال برخواسته. بله، این بار او دوباره به بستر خودش بر نمیگرده و نمیخوابه. این بار اهمال نشون نمیده و تسلیم نمیشه. و حتی نمیگه که حالا بذار صبح بشه و بعدن دوباره دربارش فکر میکنم. نه، او واقعا میخواد برای این وضعیت اسفناک خودش کاری کنه. پس برمیخیزه و تصمیم داره که با هر قیمتی که شده این مشکل رو حل کنه. اگه به یاد داشته باشید، ما دیدیم که در فصل قبلی این محبوب بود که به او گفت برخیز و با من به همراه من بیا بیرون. اما محبوبه تمایلی به این دعوت محبوب نشون نداد. ولی حالا او خودش مایله که برخیزه، از بسترش بیرون بیاد و حتی در شب بیرون بره. او این دفعه مشکلی نداره که در خواب و استراحتش وقفه ایجاد بشه و از اون قلمروی راحت و امن بستر خودش بیرون بیاد. بله، او این بار حاضره که برای یافتن محبوب قدمی فراتر از پیش برداره. و این چقدر شبیه اون اتفاقیه که در عهد جدید در انجیل لوقا فصل 15 برای پسر گم شده افتاد. بله، وقتی که او خودش رو در اون خوکدونی و اون کثافات و دور از خونه پدر دید، چه کار کرد؟ او به خودش گفت همین حالا برخواهم خواست و به خونه پدر برخواهم گشت. بله، حالا قلبش تبدیل پیدا کرده بود. قلبی پر از پشیمانی و در این حال توبه کار. پسر گم شده هم مثل این محبوبه تصمیم گرفت که از آنجایی که بود برخیزه و به نزد پدر برگرده. آیا به نظر شما این محبوبه حالا آرزو نمی کرد که ای کاش زودتر برخواسته بودم وقتی که دفعه اول محبوب منو داشت فرا می خوند؟ اما نکته قابل توجه اینه که اون می دونه که حتی اگر این کار رو زودتر انجام نداده، ولی الان باید برخیزه و بیشتر از این معطل نکنه. به همین دلیل به خودش میگه حال خواهم برخاست. و عزیزان، چه بسیارن زمانهایی که خدا میخواد که ما او رو جستجو کنیم و هرچه زودتر او رو بیابیم. اما ما هنوز در بستر خودمون غلط میزنیم و میخواییم دوباره بخوابیم و بنابراین از رفتن به دنبال او تفره میریم. اما به خاطر داشته باشیم تا زمانی که بر نخواستیم، تا زمانی که از وضعیت کنونی خودمون خسته نیستیم و نمیخوایم از اون به پا خیزیم و بیرون بریم، او رو نخواهیم یافت. و این چیزی بود که این محبوبه تجربه کرد و برای همین میگه حال برخواسته و در هر کوی و برزن او را که جانم دوست میدارد خواهم جست. و این جستجو جستجویی بود بسیار جدی و خستگی ناپذیر. و اول در بسترش به دنبال محبوبش میگرده، اما او رو نمیابه و بعد قاطعانه به خودش میگه حال برخواسته به شهر میروم و در همه کوچه ها و خیابان های شهر به دنبال محبوب جانم به جستجو خواهم پرداخت. تصمیمی که در اون عزمی راسخ مشاهده میشه. جستجوی جدی که تا به نتیجه نرسیده او دست بردار نیست. اگه به خاطر داشته باشید، او تا صبح صبر نمی کنه و حالا که بیرون رفته و داره دنبال محبوبش میگرده، شب هنگامه. و مسلماً تاریکی شب این جستجو رو مشکل‌تر می‌کنه. اما حتی تاریکی شب او رو از این تصمیم باز نمی‌داره. او به خاطرش میاد که دفعه پیش که در فصل قبلی دربارش خوندیم، دلش نمی‌خواست که در شب قدم به بیرون بگذاره. و اگه به یاد داشته باشی به محبوب میگه الان شبه و قبل از اینکه سایه‌ها بگریزن، یعنی قبل از اینکه صبح بشه، تو خودت به کوه‌ها برو و برگرد. اما حالا با وجود اینکه شبه، او به خودش میگه که نه، این دفعه همین حالا برخواهم خواست و بدون هر نوع تأخیری، هر طور که شده به دنبال محبوب خودم خواهم گشت. او در این جستجو حاضره که هر کوی و برزنی رو طی کنه و با دقت و تمرکز کافی در هر جایی دنبال محبوب خودش به جستجو بپردازه، در هر کوچه و خیابون و میدانی که در شهر وجود داره. و عزیزان، وقتی رابطه ما هم با خداوند رو به سردی میره و از او دور میافتیم، من و شما هم باید با دقت و تمرکز و روحیه‌ای هدفمند در طلب خداوند باشیم. جستجویی که ممکنه که در اون ضرب العجل خداوند و حضور او رو احساس نکنیم و مدتی به طول بکشه. جستجویی که در اون من و شما باید بخوایم که همه اون چیزهایی رو که با او در زندگی ما رقابت میکنن و در صدد هستن که عشق و توجه ما رو بر خودشون بگیرن، اون تمایلات و خواسته هایی که رقیب او هستن و میخوان توجه ما رو از او بدزدن، بله، همه اونا رو در این سفر کنار بذاریم و توجهمون رو کاملا بر او متمرکز کنیم. چون واقعیت اینه که شخص عاشق هرگز نمیتونه در این حالی که حواسش به افراد جذاب دیگه هم هست، به جستجوی عشق حقیقی خودش هم باشه. چه بسیار آن زمانهایی که ما قراره که روی خداوند رو بطلبیم و در جستجوی او باشیم، اما حواسمون و وقتمون با توجه به صداهای دیگه از او پرت میشه. صداهای دیگه از جمله تلفنمون، شبکه‌های اجتماعی، تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها، دوستی‌ها و بالاخره بازی‌های ویدیویی و هزار جور سرگرمی و مشغله دیگه که توجه وقت ما رو به خودشون جلب می‌کنن و مانع طلبیدن روی خداوند میشن. که البته انجام هیچ کدوم از اینا به خودی خودشون اشتباه یا گناه‌آلود نیست، اما تجربه نشون میده که اون مقدار زمانی که ما بر این موارد صرف میکنیم اونقدر زیاد و اکثرا نامتعادله که نقش مهمی رو در دور نگه داشتن ما از شنیدن صدای خداوند بازی میکنن و اونا نمیذارن که در عمل حضور گرم و تقویت کننده خدا رو در زندگی روزانمون تجربه کنیم. عزیزان، من و شما در دنیایی زندگی میکنیم که به خودمون انگار قبولوندیم که میتونیم در آن واحد چند تا کار انجام بدیم. اما به یاد داشته باشیم که عشق و محبت ما نسبت به خداوند زمانی رشد میکنه که خودمون رو و همچنین همه صداهای اطرافمون رو ساکت کنیم و هر چقدر هم که سخت باشه اما هدفمندانه و با اراده و در این حال با خلوص روی خدا رو در خوندن کلامش و دعا بطلبیم. چندی پیش کتابی به دستم رسید به نام قلب جستجوگر و در حین مطالعه اون از خودم سوال کردم که آیا من نسبت به خدا قلبی جستجوگر دارم؟ آیا واقعا به دنبال اون میگردم؟ یا به اون چه که الان هستم قانع هستم و شناختی رو که تا حالا از عیسی کسب کردم بس میدونم؟ عزیزان، بیاید واقعا از خودمون سوال کنیم. چقدر ما خودمون رو شدیداً در جستجوی او میبینیم؟ آیا من و شما در پی او خودمون رو عاجزانه نیازمند میبینیم؟ آیا حاضریم بسترها و محدودهای راحت و پر از آسایش خودمون رو ترک کنیم و هر طور که شده او رو پیدا کنیم؟ آیا حاضریم قدمهایی خیلی فراتر از قدمهایی که تا به حال برای یافتن او و شناختش برداشتیم برداریم؟ آیا حاضریم که در این راه بها بدیم و برخواسته های خودمون فائق بیایم و از راحتیمون بگذریم؟ بله، در راه داشتن رابطه نزدیکتر و صمیمیتر با مسیح، آیا حاضریم که از خوراک و خواب و دوستان و بسیاری از لذت‌ها بگذریم؟ آیا چیز یا چیزهایی در زندگی ما وجود دارن که وقت ما رو با مسیح که گنج حقیقی ماست می‌دزدن؟ و البته این به اون معنی نیست که ما تارک دنیا بشیم و هیچ کار دیگه نکنیم. این به اون معنی نیست که هرگز غذا نخوریم، نخوابیم یا با دیگران دوستی نکنیم و از زندگیمون لذت نبریم. نه عزیزان. اما واقعیت اینه که گاهن ما اونقدر مشغول این چیزها هستیم که همینها اشتهای ما رو برای مسیح کور میکنن. به خاطر داشته باشیم که اگه ما خودمون با اراده و هدفمند وقتی رو برای گذروندن در حضور مسیح اختصاص ندیم، اون وقت خودش به خودی خود در زندگی ما ایجاد نخواهد شد. بله، من و شما نیاز داریم که روی مسیح رو با روحیه جستجوگر به طور روزانه در زندگیمون بطلبیم و با پشتکار در این روحیه ادامه بدیم. اما در ارتباط با این محبوبه میبینیم که انگار اولش جستجوش بیفایده و بی‌نتیجه است. توجه کنید، او میگه همه کوچه ها و خیابان های شهر رو گشتم اما او رو نیافتم. و دوباره هم تکرار میکنه که او رو جستم اما او رو نیافتم. آیا شما هم تا به حال خودتون رو در این وضعیت دیدید؟ گاهی خدا میخواد که ما در این چنین موقعیت‌هایی به این نتیجه برسیم که ما اونقدر از چیزهای دیگه لبریز و پر هستیم که برای خالی شدن از اونها و پر شدن از مسیح نیاز به زمان هست. چیزهایی که مثل یک سم وارد زندگی ما شدن و وقت میبره تا از سیستم زندگی ما خارج بشن. گاهی اونقدر قلب و ذهن ما یواش یواش از سم دنیا پر شده که باید سمزدائی در ما صورت بگیره تا بتونیم دوباره درست بر طلبیدن روی خداوند تمرکز کنیم و این وقت میبره. این محبوبه هم محبوبه خودش رو فوراً نمیابه. شاید او در این راه وسوسه میشد که دل سرد بشه و دست از این جستجو برداره. اما ما هرگز نمیبینیم که اون امید بشه و تسلیم بشه. درست مثل مادری که بچهش رو در یک مرکز خرید گم کرده باشه. او چطور میتونه از جستجو دست برداره؟ این غیر ممکنه. و سوال اینه که آیا من و شما هم اینطور در جستجوی خداوند هستیم؟ در جستجوی محبوب جانمون عیسی خداوند. در ادامه این بخش در آیه 3 می‌خونیم که این محبوبه میگه قراولان یا کشیکچیان شبگرد مرا یافتند. ظاهرا قراولان یا کشیکچیان و یا به عبارت دیدبانان شبگرد در کتاب غزل غزلها سمبولی هستند از رهبران روحانی یا شبانان و یا افرادی که در کلیسای مسیح قرار داده شدند تا از جانهای ما و زندگی روحانیمون مراقبت کنند. این محبوبه از این دیدبانان میپرسه آیا محبوب جان مرا دیده اید؟ و به این ترتیب او از اونایی که او را میشناسن و در واقع مراقبت روحانی گله خدا به اونها سپرده شده تقاضای کمک میکنه. و این نکته در او خیلی قابل تقدیره که او شرم نداره و اینو ننگ و آر نمیبینه که از دیگران یاری بطلبه و به اونا بگه که آیا میتونید در یافتن محبوب منو کمک کنید؟ او شرم نداره که عشق و دلتنگی خودش رو به محبوب با اونها در میون بذاره. اما ما میبینیم که ظاهراً در این بخش حتی این نگهبانان شبگرد هم نتونستن مشکل او رو حل کنن. و این نشون دهنده اینه که رهبران روحانی و معلمین و شبانان همه در مقام و وظیفه‌ای که به اونها محول شده از اهمیت بسیار بسزایی برخوردارن و میتونن منشأ رشد و برکت زندگی روحانی ما بشن و این خیلی حکیمانه است که ما از اونها حکمت و مشاوره بطلبیم. اما من و شما باید به خاطر داشته باشیم که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در نهایت اونها و یا هر منبع انسانی دیگه‌ای دوستی و مشارکت از دست رفته ما رو با مسیح بازیافت کنه و اون رو به ما برگردونه. اونا ممکنه که تنها به عنوان یک وسیله ما رو کمک کنن. اما در نهایت این اونها نیستن که در ما بتونن عملی روحانی انجام بدن و ما رو حیات ببخشن. و به همین ترتیب کتاب‌های مسیحی و کنفرانس‌ها و سمینارها و مشاورین مسیحی هم همگی منابعی بسیار عالی هستند که شاید هر یک بتونن نقش مفیدی در زندگی ما ایفا کنن. اما در نهایت اگر ما به دنبال رابطه نزدیکتری با مسیح هستیم و در صدد اونیم که اون رابطه سرد و دور از مسیح ما بازیافت بشه، گاهی لازمه که توکل و اتکامون رو کاملا از این گونه منابع با همه فواید مثبتی که دارن برداریم و به خود مسیح رجوع کنیم. و این بخش از کتاب غزل غزلها در واقع داره بر این موضوع تأکیدی خاص نشون میده. حالا بیاید ببینیم که بعد از سوال از این دیدبانان چه اتفاقی میفته. او در حالی که هنوز محبوب خودش رو نیافته در آیه 4 میگه هنوز از ایشان چندان نگذشته بودم، یعنی یکم از اونا دور شده بودم، فقط یکمی جلوتر محبوب جان خیش رو یافتم. بله، بالاخره این جستجو به نتیجه میرسه. کلام خود در این بخش نمیگه که او چطور و در کجا محبوب خودش رو پیدا میکنه، اما واقعیت اینه که در این مرحله حالا دیگه اهمیت نداشت که او چطور محبوبش رو پیدا کرد. اونچه که حالا اهمیت داشت این بود که او بالاخره محبوب خودش رو یافت. در واقع اونچه که اهمیت داره این پیغام اصلی در کلام خداست که میگه آنهایی که او رو بطلبن و در این طلبیدن و جستجو ادامه بدن او رو خواهند یافت. چه بسا چقدر برای من و شما پیش میاد که در طلبیدن روی او کم میاریم و دست میکشیم، در حالی که اگه فقط یک کم دیگه ادامه میدادیم او رو میافتیم. درست مثل این محبوبه که میگه هنوز از آنها چندان نگذشته بودم که محبوب جان خودم را یافتم. و حالا تصور کنید که او بعد از دیدن اون کشیکچیان ناامید میشد و دست میکشید، در حالی که خودش شهادت میده که از ایشان چندان دور نشده بودم که او را یافتم. راستش خیلی اوقات قصد مسیح اینه که ما این نوع شادی و هیجان رو تجربه کنیم. شادی که تنها در ملاقات با او در ما به وجود میاد. درست در اون لحظه‌ای که او رو و حضور او رو حس میکنیم و مثل این محبوبه میگیم بالاخره محبوب جان خیش رو یافتم. لذتی که هیچ چیز در این دنیا نمیتونه اون رو در ما ایجاد کنه، چرا که جان و روح ما فقط و فقط در مسیح به رضایت حقیقی میرسه. بله، رضایتی که فقط ملاقات شخصی با مسیح میتونه اون رو به ما بده. به یاد داشته باشیم بودن در کنار سایر ایمانداران و مشارکت داشتن با اونها خیلی مهمه و گرفتن تعلیم صحیح و الهیات درست و کتاب مقدسی در رشد ایمانی ما همگی خیلی نقش دارن. اما هیچ کدوم به خودی خودشون کافی نیستن و نمیتونن جای فوایدی که از مشارکت شخصی با مسیح نصیب ما میشه رو بگیرن. جالبه بعد از اینکه او میگه او را یافتم، او ادامه میده او را محکم گرفتم و رها نکردم. شاید قبلا وقتی که اونا با هم بودن و او هنوز از محبوب خودش دور نیفتاده بود، او فکر میکرد که عشقش نسبت به محبوب به حد اعلا رسیده. اما راستش واقعیت این بود که حالا که مزه دوری از محبوب رو چشیده بود و عاجزانه در پی یافتن او همه جا رو گشته بود و او رو هم یافته بود، حالا او و عشقی که نسبت به او داشت قدر و ارزش دیگری براش پیدا کرده بود. قدر و ارزشی که قبلا انگار خیلی کم رنگ تر بود. او حالا اصلا دیگه حاضر نیست که از این محبوب دور بیفته و او رو از دست بده. برای همین او رو محکم گرفته و رها نمی کنه. با اشتیاق و عشق و محبتی خیلی بیشتر از پیش. قبلا شاید او حاضر شده بود که به او و دعوتش بی‌اعتنایی نشون بده و زیاد به قدر و ارزش او بها نده. اما حالا نه. او هرگز دوباره حاضر نیست که او بره. و عزیزان این حقیقت تنها برمیگرده به حقیقت رحمت و فیض عجیب مسیح. که با اینکه ما توجهمون بارها و بارها از او برداشته میشه و به او بی‌اعتنایی میکنیم، با اینکه در مشارکت و دوستی و صمیمیت ما با او خلل وارد میشه، اما او دوباره به ما وعده میده که اگر او رو از صمیم قلب بطلبیم، او رو خواهیم یافت. همونطور که در کتاب ارمیا فصل 29 آیه 13 هم میخونیم که میگه آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت، اگر مرا به تمامی دل خود بجویید. بله، وقتی ما ملاقاتی تازه با او داریم و حضور پرمحبت او ما رو دربر میگیره، وقتی رابطه سرد و بیروه ما با او دوباره بازیافت میشه و گرمی و شادی اون رو دوباره حس میکنیم، انگار دیگه به هیچ قیمتی دلمون نمیخواد اون رو از دست بدیم و مثل این محبوبه میخوایم اون رو محکم بگیریم و رها نکنیم. و راستش این بار حاضریم با او به کوها و بلندی هایی قدم بذاریم که ما رو دعوت میکنه تا از اونها بپریم. و این دقیقا اون چیزی بود که برای این محبوب هم پیش اومد. در برنامه آینده خواهیم دید که این دفعه او دیگه این پا اون پا نمی کنه و بلافاصله حاضر میشه که با محبوب خودش به کوها و بلندیها و تاکستانها بره. بنابراین عزیزان، از شما دعوت میکنم که زندگی روحانی خودتون رو تفتیش کنید. آیا رابطه شما با مسیح اون معنی و هدف و گرمی خودش رو از دست داده؟ آیا حضور او در زندگیتون اون طوری که قبلا بود نیست و انگار کم رنگ و حتی گم شده؟ آیا شما در حال حاضر زندگی روحانی بی ثمر، خشک، سرد و بی روحی رو دارید تجربه می کنید؟ و در حالی که می دونید که ایماندار حقیقی او هستید و با خون او نجات یافتید و از آن او هستید، اما انگار در عشق و محبتتون نسبت به او خلل وارد شده؟ شاید مدت هاست که به او و محبت او بی‌اعتنا بودید و به این رابطه توجه و مراقبت لازم و نشون ندادید. شاید شغال های کوچک و به ظاهر بی اهمیتی در زندگی شما وجود دارن که به ریشه دوستی و مشارکت شما با مسیح پنهانی و به صورت زیرکانه اون زیرزیرا خلل وارد کردن. اون علایق پنهان و به ظاهر جزئی و کوچیک و اون چیزایی که بین شما و مسیح قرار گرفتن. آیا شما او رو میتونید محبوب جان خودتون و به قول این محبوب او رو که جانم دوست میدارد خطاب کنید؟ آیا حاضرید که مثل این محبوبه از مکان راحت خودتون برخیزید و دوباره روی او رو بطلبید و هر طور که شده این محبوب رو که حضورش در زندگی شما گم شده پیدا کنید؟ واقعیت اینه که یکی از علائم و شواهدی که نشون میده که ما فرزند خدا و ایماندار حقیقی هستیم اینه که ما دوری از مسیح رو نمیتونیم تحمل کنیم و در واقع شاید در اثر غفلت یا بی‌اطاعتی از او دور بیفتیم و مدتی هم در گناه زندگی کنیم، اما این مدت نمیتونه طولانی باشه و ما با توبه به سوی او دوباره باز خواهیم گشت و با فروتنی به دنبال این خواهیم بود که مشارکت و دوستی از دست رفتمون رو بازیافت کنیم. باشه که اگر از مسیح دور افتادیم، همین امروز به او بگیم که بله خداوندا، همین حالا از این بستر بی تفاوتی و راحتی و آسایش غیر واقعی برمیخیزم و با هر قیمتی که شده در طلب روی تو عزم خودم رو جزم می کنم تا تو رو بیابم و تا در ملاقاتی جدید با تو این قلب منجمد منو دوباره با محبت بیمانند خودت آب کنی و منو دوباره جذب خودت کنی. خداوند، من نمیخوام که در جدایی از تو به سر ببرم، بلکه میخوام به تو بپیوندم، به تو بچسبم و تو رو دیگه رها نکنم. پس خودت رو در کلامت به من بنما. مسیح، من نیاز مبرم به تو دارم و بله به دنبال تو خواهم گشت تا تو رو پیدا کنم، همونطور که خودت قول دادی که هر که نام تو رو با تمام دل جستجو کنه تو رو خواهد یافت. بله، تا زمانی که او رو نیافتید دست نکشید و عزیزان، هرگاه او رو یافتید به این راضی نباشید که او رو یافتید، بلکه با خودتون عهد ببندید که به او محکم خواهید چسبید تا دوباره از او دور نیافتید. و در نهایت شما هم مثل این محبوبه بگید: محبوب جان خیش را یافتم، او را محکم گرفتم و رها نکردم. آمین. آمین.
بله، آمین و دوباره آمین. باشه که به این محبوب آسمانی در همه روزهای زندگیمون بچسبیم و او رو رها نکنیم، چون او تاک و ما شاخه ها، و جدای از او ما یک شاخه خشک محض هستیم. پس اگه از او دور افتادید، همین امروز روی او را دوباره بطلبید و او خودش رو به شما آشکار خواهد کرد و قلب سرد و منجمد شما رو احیا خواهد کرد. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که هنگامی که مسیح شما رو به سوی خودش فرا می‌خونه، دل او با شما به وجد میاد.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.